أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب تا و علیه فکر کما یه سه و انتو ترخ کلمت و رسیس ها برای نفس لبغا
نه
این؟
محفوظ رو بیدی از این
آها 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 اصلا پایین نیومدیم آها ما فکرم خب بسم الله الرحمن الرحیم اینجا آقای مظفر میخواد توضیح بده که کلمه استصحاب از کجا اومده و به یه نوع اینجا ما لفظ منقول داریم درست میکنیم یعنی یه لفظی بوده در یه معنای حالا اگه بگیم بعدا معنی دومش حقیقی شده بعدا استعمال شد یا حقیقت شد در یه معنای دیگر و کلمت الاستصحاب مأخوذتون فی اصل اشتقاقها ها من کلمت صحبه استصحاب از صحبه اومده معنی همراهی من باب الاستفعال فتقول استصحبت هذا شخص ای اذا اتخذته صاحبا مرافقا کسی رفیق خودت و همراه خودت بگیری چطوری میگی؟ میگه استصحبت هذا شخص و تقول استصحبت هذا الشيء اذا حملته معك آقا این کتاب با خودت میخوای بری مشهد میگه استصحبته من با خودم بردمش و انما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده في اصطلاح الاصوليين چرا این اطلاق این کلمه برای این قاعده درسته داره یه ارتباطی به وجود میاره بین معنای اول و معنای دومشون به اعتبار ان العامل بها عامل به این قاعده یعنی اون انسانی که میخواد استصحاب کنه یتخذ ما تیقن به سابقا صحیبا له الى زمان لاحق اون چیزی که قبلا بهش یقین داشته رو حمل میکنه خودش تا زمان لاحق فی مقام العمل در مقام العمل و علیه فکما یصح ان تطلق کلمه الاستصحاب علی نفس الابقاء العملی همونطور که استصحاب رو میشه بر خود ابقاء عملی اطلاق کرد یعنی ببینید این فعل منو بهش بگیم استصحاب استصحبتو ایشون میخواد بگه هم میشه بر این فعل اطلاقش کرد هم بر خود قاعده قاعده هم همین یعنی قاعده ابقاء عملی فعل ابقاء عملی ایشون میگه بر هر دوش قابل اطلاق الان نفس الابقاء العملی من الشخص المکلف العامل کذالک یصح اطلاقها الان نفس القاعده لهذا الابقاء العملی اون قاعده ای که این ابقاء عملی رو به ما میده بله به اون هم میتونیم استصحاب اطلاق کنیم بله چون در واقع اون عامل هم داره به همین قاعده عمل میکنه قاعده ای آن چیزی که داشتی همراه خودت همراه کن ببر لان القاعده فی الحقیقت ابقاء و استصحاب من الشارع حکمن بفهم بله چون قاعده در حقیقت ابقا است با آقا هم بده همی الان که تو کلاس بده کنم آقای موسید سادات آقای احمدی آقای ممار زادم برسون آه هست خیلی او جایزش هم بده با آقا خب کذالکه یصح گفتیم لأن القاعده فی الحقیقه ابقاء اصلا قاعده چیه؟ قاعده ابقاء اصلا قاعده ابقاء مثل قاعده براءت و استصحاب من الشارع حکمن قاعده هم داره میگه من شارع به عنوان حاکم در این وادی داره میگه ببین اون یقینی که به نجاست یا طهارت داشتی رو من حکمشو باقی میگذارم برات حکمن واقعا نه ها حکمن فرقش چیه؟ یعنی شاید در حالت جدید واقعیت این نجس یا طاهر باشه اما تو همون نجاست یا طهارت قبلی رو بیار حالا هر چی که واقع این هست اذا عرفت ذلک فیم بقی ایجعل التعریف لهذه القاعده المجعوله لا لنفس ابقاء العملی من المکلف العامل بالقاعده ایشون میگه اگه اینو فهمیدید که اشکال نداره که ما تعریف این قاعده رو این تعریف استصحاب رو برای همون قاعده انجام بدیم چون یه عده خواستن برای فعل مکلف تعریف کنن هم زفر میگه نه قاعده هم همینه همونطور که فعل بعضی گفتن اصلا استصحاب یعنی مکلف داره ابقاء ماکان میکنه هم زفر میگه نه از او هم ببینش استصحاب یعنی شارع داره ابقاء ماکان میکنه لذا استصحاب بر اساس ابقاء ماکان شارع تعریف کن لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب و مجر له. مکلف که مکلف خودش که استصحاب نیست که، عامل به استصحاب. و ان صح یقال انه له انه استصحب، میشه بشم گفت انه استصحب، ولی در واقع اونی که ابقاء داره توش اتفاق میفته خود قاعده است، قاعده ابقاء از جانب شارع. کما یقال له اجر الاستصحاب، یعنی یه چیزی رو جاری کرد. اون چیه؟ اون قاعده ای که شارع دستش داده بود که ما کانت رو ابقا کن، آن چیزی که از قبل داشتی رو ابقا کن. و علا کل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه، موضوع بحث در اینجا چیه؟ این قاعده عامه است. و المقصود بالبحث اثباتها، ما میخوام هم قاعده رو اثبات کنیم. و اقامت الدلیل علیها و بیان مدى حدود العمل بها، آقا من میخوام ببینم استصحاب چیه، یک اثباتش کنم، دو و ببینم مدا حدود العمل بها، محدوده عمل به این قاعده در چه حده. فلا وجه لجعل تعریف لذات الابقاء العملی، وجهی نداره که من به خود ابقاء عملی اینو اطراق کنم. الذی هو فعل العامل بالقاعده، که فعل عامله. چرا؟ با من که نمیخوام اینو ثابت کنم که یکی یه فعل خارجیه، من میخوام حجیت اینو از جانب شارع ثابت کنم. میخوام اینو بفهمم که شارع به من اجازه داده است، شارع در نظر خودش حکم سابق را تا اینجا آورده است که منم برم زیل این قاعده بگم حالا که شارع این امتداد و حکمی رو انجام داده، این فعل خارجی من، این اتفاق خارجی مصداق اون امتداد و حکمی شارعه. میخوام اونو تعریف کنم. بله، هو فعل العامل بالقاعده کما صنع بعضهم، بعضی ها اینطوری انجام دادن، خواستن تعریف کنن خود فعل رو، مثل مرحوم اصفهانی. فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات، بعد دیگه ایشونشون میگه که مشکل پیدا میکنه در تعریفات، چطوری توجیه کنه تعریف رو. و الا آب خورش کنه داره مشکل نیست اگه. و الا تعریف القاعده نظره، کسایی که اینطوری که الان میخوایم بگیم تعریف کردن، نظر کردن به تعریف خود قاعده. نظر من عرف الاستصحاب به انه ابقاء ما کان، آقا این تعریف شیخه که آقا مظفر هم میپذیرتش، ابقاء ما کان، ابقاء این مضاف الیه، آن ما که هرچی که هست حکم یا موضوعه، که این ما چنین وصفی داره، وصفش چیه؟ کانه، در گذشته، آن مایی که آن چیزی که در گذشته بوده است. این چیه؟ این حکم، این موضوع تو، این وصف موضوع تو، تو میخوای ابقاء کنی آن موضوعت را. حالا موضوعت یا خودش یه حکم شرعیه، خب، یا این موضوع خودش یه حکم شرعیه، یا موضوع خارجی. حالا اینو داشته باشید، بعدا توی عبارت هم بهش میرسیم. این تعریف شیخه که ایشون هم میفهمد اصح و تعریفه و نیاز به هیچ قید دیگه هم نداره. فإن القاعدة في الحقيقة معناها ابقاؤه حکما، خود شیخ هم میدونسته ها، این ابقا، ابقاء واقعی اون شی نیست. سید اینجا گنجشکار رو بلکن، ابقاء حکمیه. یعنی چی؟ یعنی اگر قبلا یه حکمی داشتین شی، الان من شک کردم، من نمیخوام بگم اون حکم الان واقعا وجود داره، که نمیتونم بگم که اون اماره میخواد سر جای خودش، بلکه میخوام چی بگم؟ میخوام بگم من الان نمیدونم حکمش. شارع بهم گفته وقتی نمیدونی طبق حکم سابق عمل کن. حالا بذار یه کمی بریم ببینیم به اونجا به چی میرسیم. حتی ایشون با این تعابیر ورود نکنه، تعابیر شهید صدر این هست. حالا ببینیم خب اصول محرزه ایشون، نه که خود از همین فقه اینا استفاده کرد. ول مراد بالابقا، بله، ولذا قال الشیخ الانصاری و کذالکه من عرفه به انه الحکم به بقاء ماکان، اونی هم که اینو تعریف کرده که این حکم به بقاء ماکانه، این حکم به بقاء ماکانه که شاگرده مرحوم شیخ که حکم رو اضافه کرده اوورده توی تعریف، اونم کذالکه میشه، اونم نظر الی تعریف القاعده، خواسته قاعده رو تعریف کنه. ولذا قال شیخ الانصاری قدس سره انزالکه تعریف، اینه تعریف خودش ابقاء ماکان، ول مراد بالابقاء الحکم بالابقاء، حکم به ابقاء. بعد ان قال انه اسد التعاریف و اخسرها، کوتاه‌ترین تعاریفه و سدیدترین و محکمترین. ولقد احسن و اجاد فی تفسیر الابقاء بالحکم بالبقاء. خودش خیلی نکته مهمیه، ماهیت استصحاب همینه که شما ابقاء حکمی میخوای کنید، تا آخر بعد تو ذهنمون باشه. ابقاء حکمی یعنی این که شما اون حکم رو داری به مجوز شارع میاری تا اینجا، در حالی که حکم واقعی شارع رو در اینجا کشف نکرد. یعنی تو ماندی در این آقا جمعه نسبت به چیزی یقین داشتی، پنج شنبه آیندهش نمیدونی این قضیهش چیه، در شارع نمیدونی این چی میشه حکمش، حالا یا لتعارض نص یا اجمال نص یا فقدان نص یا هر چی، یا خلط امور خارجی. شاربت میگه هر وقتی که اینطوری پیش اومد برات نگران نباش، میدونم به حکم من دست پیدا نکردی یا شک کردی در امر خارجی، اینجا حکم قبلی رو بیار برسون تا اینجا، اگه بتونیم اینو ثابت کنیم ما فعلا داریم تعریفش میکنیم. خب میرسیم میشه رو سیره و غلق چی کار میکنم و اینکه عرف آیا فقط به عنوان یه مقام رفع تحیر با این کار میکنه یا عرف داره احراز میکنه واقعه رو توی این، باز اینم دوتاست. چه میکنه؟
یا اصلا این کارو میکنه
یا نه؟ دیروز که اصلا عرف رو زدیم کشتیمش تو بحث قطع نوعی و زن نوعی. خب حالا بد نیست بحثی که دیروز کردید یه بررسی بکنید، شک نوعی و قطع نوعی، این نظرات توشی بگردید بررسی کنید. آره ولقد احسن و اجاد فی تفسیر الابقاء بالحکم بالبقاء لیدلنا علی ان المراد من الابقاء ابقاء حکمن الذی هو القائد، ان المراد من الابقاء بعد میگفت ان المراد من الابقاء الابقاء حکمن، بعد شما دو تا ابقاء داره من اینجا خودم اضافه کردم دو تا، ان المراد من الابقاء الابقاء حکمن الذی هو القائد، تا بگی که آقا منظور ابقاء حکمیه ها که قاعده منظور، نه اینکه اون طرف تو ذهن خودشون حکم باقی گذاشته که فعل مکلف رو بخوای در نظر بگیری، نه این ابقاء از جانب شارع بر اون قاعده علمی صادق الذی هو القاعده، لا ابقاء عملا الذی هو فعل العامل بها، نه ابقایی که داره اون عامل داره انجام میده با این. و قد اعترض علی هذا التعریف الذی استحسنه الشیخ، برای این تعریف که شیخ او رو نیکو پنداشته و پذیرفته اشکالاتی شده به عدت امور نذکر اهمها، دو تا شای مظفر مطرح میکنه. اشکال اول نکته که دیروز عرض کردیم، گفتن آقا این تعریف شما شامل جمیع مسالک و مبانی نیست. چرا؟ چون اگر ما بریم با حکم عقل و دلیل عقل خدمت شما که عرض بکنم استصحاب و ثابت کنیم، دیگه اصلا استصحاب ابقاء حکمی نیست، ابقاء واقعی، ازا تعریف شما شامل او نمیشه. آقای مظفر جواب میده که اینطوری نیست. آقای مظفر میفهمد استصحاب هرچی که هست، اونی که هست ابقاء حکمی. حالا یا تو اینو با دلیل عقل ثابت میکنی یا با بنا عقلا یا با روایت. آقای مظفر میفهمد این که کسی با دلیل عقل استصحاب رو اثبات کند باعث این نمیشه که این از حالت ابقاء حکمی در بیاد، بعدن توضیح میده که چرا. یا اگر کسی با بنا عقلا این رو ثابت بکند این باعث نمیشه که از حالت حکم واقعی در از حالت ابقاء حکمی در بیاد. لذا این تعریف علا جمیع المسالک و المبانی در مورد ادله صادق، تو با هر دلیلی میخوای ثابت کنی، نه دلیلش اینه که مظفر میفهمد اصلا اون موضوع بحث ما ابقاء حکمی، تو داری بر این دلایل مختلف میاری. اگه یه چیزی داری به نام ابقاء واقعی او دیگه این استصحاب مصطلح نیست، اگر با جای دیگه میخوای ثابت کنی. حالا خود شیخ معتقده که اگر دلیل عقل ثابت بکنه استصحاب رو ابقاء واقعی میشه. نه حالا بذار برسیم دیگه، نه شاید فرق نداشته باشه. ببینید ما یه سوال با جواب بدیم، حالا میرسیم تو دلیل عقل و سیره و غلام. آیا عقل که انشالله زمان تو مناطق عملیاتی هستیم اونجا رد میشه، آیا عقل اصل عملی نداره پیش خودش؟ آیا عقلا نزد خودشون اصل عملی ندارن؟ همیشه در مقام احراز واقعا؟ شاید بگیم اینطوری نیست. نه آقای مظفر نمیگه عقل نگفته، میگه اگرم عقل گفته باشه اصل عملی رو گفته. های مؤید هم حرفه، میگه اصلا میگه دالها دلالت رو عوض نمی کنن. ببین میگه شما یه ایکسی داری خب که میخوای ثابتش کنی، حالا یا با روایت ثابت میشه یا با چی؟ یا با سیری و غلا ثابت میشه.
فرق داره ثابت میشه
وقتی یه ایش به سیری و غلا ثابت میشه. نه درسته مدا دلالتش فرق میکنه، یعنی اینقدر ثابت میکنه این اینقدر، اما اونا میخوان بگن ماهیت استصحاب عوض میشه، استصحاب با این میشه اماره، با این میشه اصل عملی. اما زبا میگه این نمیشه، دعوا سر سعه و زیغ نیستا، دعوا سر اینه که آیا با سیره و غلا اگر کسی ثابت بکنه لزومن میشه بفرمایید اماره. میرسیم دیگه، اونها میگن که اغلا در مقام احراز واقع قرار میگن. اغلا میگن هر وقت تو ظن به یه چیزی داری، ببخشید، هر وقت یقین به یه چیز داشتی بعد شک میکنی در زمان لاحق، یه ظنی نسبت به اون حالت سابق برای حالت لاحق برات پیش میاد، این ظن معتبره. مثلا این ظن میشه، یعنی تو بین خودشون، بین خودشون اغلا میگن خب همینه پس دیگه، نه اینکه میخوان ابقا عملی کنن، نه نه نه، میگن آقا این لباسه پس این شرکته، من ازش ماشین خریدم بی کیفیت بود. می اوغلا بار بعد یه سری چیزا از رفیقاش میشنوه، آخ ماشین خوب شد، فلان شد، فلان شد، آپشناش اینا، اینا همه شک میکنه. اینجا شک ها به حالت دومی ای یقین بکنه که تمام، او یقین اولش رو بهش اعتماد میکنه، نه در مقام عمل اینا ادعای اون نگاه اینا ها، بلکه میگه یه ظنی براش حاصل میشه که اینا همون هنوز همون شرکت بی کیفیته. جانا خواهی بحث بکنیم، نه اونایی که میدونم میخوام او برای تصویر کنم، حالا در مقام عمل هست یا نکار او برای تصویر، یعنی کسی اینطوری بعد میگه این زنه حالا نزد شعار معتبره یا نه، این مدل از زن حاصل، یعنی تو یقینت تضعیف شد، یعنی الان که شک داری که، اما این که او یقین رو بکشونی تا الان، یعنی الان که میای بررسی میکنی مقایسه میکنی میبینی که نه درست الان شک کردم خب، اما چون قبلا یقین داشتم با همون حرکت میکنم، یه ظنی برای حالت جدید من ایجاد میشه، ظن به بقاء ماکان. بعد میگن این میشه موضوع اون چیزی که حالا شعار آیا حجتش میکنی یا
تو خبر
واحد
همین حجت بودنش هم چون این طرف ظن داره و اون اعتبار خلافش هم هست،
خوشحال نداره که نه نه اونجا ثابت کردیم متحد المسلک شعاره با اونو، شاید اینجا نتونیم ثابت کنیم متحد المسلکه ولم یردعن. نه کی گفت؟ نه نه بنا اغلا و سیر اغلا که همون جایی بحثی داشتیم، نه گفتیم همه اغلا حکم عقل نیست، این اغلاه، یعنی اغلا اینطوری عمل میکنن، همونجا گفتیم صرف عمل اغلا که کافی نیست که، لذا همونجا گفتم تو حرف مظفر دوتا چیزه، هم میگه لم یردع، هم یه جایی میفهما چی؟ اغلا و هم اغلا این کار رو میکنن، نه دوتا حد وسطه، اما تو مقام لم یردع این با سیر اغلا، یعنی شاره دیده و رد نکرده، متحد المسلکه، درست شد؟ متحد المسلک بود و لم یردع، نتیجه شد فلان اینطوری، حالا تو این مقامی
آن.
شاید بشه، حالا یک کاری کنید، حالا اینو ببینید، نه اتفاقا باز حرفش تمامه، ببین نه آی مظفر میگه، نه آی مظفر میگه ببین، میگه من اصلا تو هر روایت برو اماره استفاده کن، آی مظفر میگه ببین این که تو بگی حالا که سیره اغلا پس اماره، حالا که روایت پس اصل عملی، میگه این غلط، ایشون میگه تکلیف رو جنس دلیل روشن، کی روشن میکنه؟ نحوه دلالت، لذا شاید تو از یه روایت اماره به دست بیاری، از یه روایت اصل عملی، از دلیل عقل شاید اصل عملی به دست بیاری، شاید اماره به دست، ایشون میگه تک اینطوری نکن کارو که اگر چیزی سیره اغلا بود پس اماره، اگر روایت بود پس اصل عملی، اینو نداریم. لذا حالا خوبه انوار الهدایه برید ببینید، حالا که به اینجا رسید ببینید، اگر دیدید یه جلسه در مورد اون بحث میکنیم. امام در اول استصحاب در انوار، رساله استصحاب و کتاب استصحاب جدا اینو چاپ کردن میشه ببینید، در اول استصحاب ایشون مفصل توضیح میده که استصحاب اماره است، همونجا پاورقی داره و با یه استدلال فران جای خوبی برای مقایسه، میگه من تو دور بعدی درسم عدول کردم از این،
خب
تو پاورقی و میفهمات که استصحاب چیه؟ اصل عملیه، اماره نیست. حالا اونجا رو ببینید و این اشکال باید مزفر نیست. آن مزفر میگه اصلا اشکال نداره، شما برید همه سراغ اصل عملی اماره. اما این که سیره اقلا پس اماره، روایت پس اصل عملی، اینو نگید. اینطور حالا اونجا رو ببینید از امام. منها انه لا جامعه للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهت المبان الثلاثه الاتيه في حجيته. یکی از مطالب چیه؟ اینی که جامعی برای استصحاب به حسب مشارب مختلف در استصحاب از جهت مبانی ثلاثه ای که بعدن میگیم که روایت و دلالت عقل و سیره عقلا و هی الاخبار و بناء العقل و حکم العقل وجود نداره. بعد شما خواستی یه تعریفی بکنی، تعریف جامع همه اون مسالک نیست. چرا؟ فلا یصح ان یعبر عنه بالابقاء علی جمیع هذه المبانی. تو تمام این مبانی اسم استصحاب ابقا نیست، ابقا حکمی. و ذلک لان المراد منه ان کان الابقاء العملی من المکلف فلیس بهذا المعنی مورد لحکم العقل. حکم عقل که حکم عقل که مساوی با ابقا عملی نیست که. ببین ایشون میگه یا استصحاب میخوای ابقاء عملی مکلف بگیری، که ما گفتیم نه، استصحاب خود اون قاعده است که اگر بخوای ابقاء عملی مکلف بگیری، حکم عقل اذعانه نه عمل. عقل میگه در حالت بعدی این همان حکم را دارد. حکم عقل که مساوی با عمل نمیشه که. یک ببینید، نه باشه، اونم عقل عملی چیه؟ عقل عملی عمل نیست، عقل عملی معرفته، درست شد؟ عقل عملی معقوله ولی مال وادی عمله. عقل عملی که عمل هم حرکات جوارحی من. و ذلک لان المراد منه ان کان الابقاء العملی من المکلف فلیس بهذا المعنی مورد لحکم العقل. لان المراد من حکم العقل هنا اذعانه، اذعان عقل، عقل داره چیزی رو اذعان میکنه، کما سیعتی بعدم میرسیم. و اذعانه انما هو به بقاء الحکم. تازه اذعان هم میکنه به چی؟ که حکم سابق باقی. این اشکال ها لا به ابقاء العملی من المکلف. آقا عقل میگه حکم سابق باقیه، نمیگه آقای مکلف ابقا کن حکم سابق رو، داره میگه حکم سابق باقیه تا اینجا. این همون مطلبی که عرض کردم، ربطی به حکم نه، ابقا حکمی دیگه نیست. و ان کان المراد منه الابقاء غیر المنصوب الى المکلف، اگر منظور از ابقا ابقا منصوب شارع یعنی قاعده نه ابقا منصوب مکلف، فمن الواضح انه لا جهت جامعه بین الالزام الشرعی الذي هو متعلق بالابقاء و بین البناء العقلائی و الادراک العقلی. اگر میگه منظور اون ابقاییه که منصوب شارع، جامعی ما بین ابقاء به معنای الزام شرعی که شارع میگه ابقه لا تنقض، بین این امر شرعی و بناء العقلا و ادراک عقلی نداره. ادراک یه چیزه، امر و الزام شرعی یه چیزه، استقرار سیری و غلبه برای مطلب یه چیزه دیگه است. که جواب ما چیه؟ خب باشه، اینا همشون مدلولشون یه چیزه، هر سه یه مدلول دارن. میگن آقا در مقام عمل حکم سابقو بیار، تمام شد. دال متفاوته نه دلالت. ول جوابو یظهر من ما سبق، فان المراد من الاستصحاب هو القاعده فی العمل المجعوله من قبل الشارع. استصحاب چیه؟ اون قاعده در مقام عملیه که از جانب شارع جعل شده. و هی قاعده تون واحده، یه قاعده است، ده تا که نیست که. ادلهش متفاوته، مطلب که واحده. فی معناها علی جمیع المبانی غایت الامر ان الدلیل علیها تارتا یکون الاخبار اخرى بناء العقلا و ثالثه اذعان العقل، که اگر اذعان عقل شد الذی یستکشف منه حکمه. خب الزام شرعی ازش در میاد. بنا عقلا اگه اتحاد مسلک رو ثابت کردیم الزام شرعی ازش در میاد. مثل عمل به خبر باید گفتیم وجوب در وجوب شرعیش از دل سیره عقلا در میاد. سیره عقلا هم حجت دیگه. نیتر این اشکال. دومی منها ان تعریف المذکور لا یتکفل به بیان ارکان الاستصحاب من نحو الیقین السابق و شکل لاحق. اشکال دوم، آقا استصحاب ارکانی داره، یک مهمترینا شک سابق، یقین لاحق، اینا مهمترین ارکانشن و اینا در این تعریف بله نیامد. آقا مظفر میخواد بگی چی؟ میخواد بگی نه، فکر میکنید که نیامد؟ اتفاقا در تعریف منتوی اینا، لذا این اخسر و تعاریف شدید کوتاه قرار بود باشه. ول جواب ان تعبیر به ابقاء ما کان، حالا تابلو رو ببینید، ابقاء حکم ما آن چیز را که در سابق وجود داشت، کانه هم وصفش، مشعرون به رکنین معن، ابقاء ما کان مشعر به هر دوتا رکنه، اما الاول رکن اول و اول یقین و سابق از کجا فهمیده میشه؟ فیوف همون من کلمت ما کانه، آنچه بود سابقا بود، لانه کما افاده شیخ الانصاری دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیته للحکم. یعنی چی؟ وقتی که شما یه وصفی رو ببینید، یه حکم دارید، میخواید اینطوری بگید ما کان باقن، این باقی بودن حکم کیه؟ حکم ماست، آن چیزی که بود باقیه، حکم آن چیزی که بود باقیه. ایشون میگه خب چرا کان رو آوردی؟ کانه در توصیف یه شی وقتی که داری حکم میپذیره مشعر به علیت اون وصفه، پس علت این که حکم برای ما ثابت شد چیه؟ اینه که این حکمه، اینه که ببخشید این موضوعه کانه بود، در گذشته وجود داشت، پس چون یقین سابق داشتم در زمان لاحق حکم رو دارم ابقا میکنم. قشنگشون میگه دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیته، یعنی علیت الوصف، کتابت کو نیستش سید، للحکم، علیت الوصف للحکم، فعلت الابقا، بالا ابقا بنویسید حکم، پس علت ابقا چیه؟ انه کانه، انه کانه میشه چی؟ میشه وصف، علت الحکم انه کانه، فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لاجل وجود علته و دلیله. خب یه لحظه، این چی رو خارج میکنه؟ این که شما گاهی حکم و باقی میگذاری، اما به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دلیل اجتهادی داری، علتش موجوده. اینجا اینطوری نیست، شیخ میگه توی تعریف من اگه نگاه بکنید دارم میگم که علت نیست، چون قبلا بوده الان هست، نه اینکه الان یه خصوصیتی داره، یه روایتی براش پیدا کردم که در زمان لاحق یا یه بیانه اومد گفت آقا آب نجس، نه، این آبی که مقابل منه و قبلا طاهر بوده، من دارم ابقاء ماکان میکنم، ابقاء میکنم حکم طهارتش رو، این ابقاء میشه حکم، حکم در استصحاب، این حکم رو برای این موضوع ابقاء میکنم تا الان، این طهارت یا نجاست یا آب بودنش رو تا الان. چرا؟ چون کانه، چون قبلا این حکمه یا این موضوعه وجود داشت. درسته؟ یعنی است کام نشود. یه بار دیگه. چرا؟ ببین جارو میگم آقا اکرم العالم العادل. چرا اکرام برای عالم ثابت میشه به عنوان موضوع این حکم؟ بله؟ به خاطر یه علتی. وقتی که وصف داخل در موضوع میشه، دخیل در موضوع میشه، این نشون میده که این علیت داره برای ثبوت این حکم برای این موضوع، وگرنه گفتنش بی‌معنا بود. این توی عبارت اینطوری، این غیر از مفهوم وصف ها، این اصل حیث اثباتی وصفه نه حیث احترازیش، یادتونه با هم فرق میکردن، وصف از یه جهت اثبات میکنه حکمو، اما معناش این نیست که اگر رفت حکم از بین بره، اون مسئله دیگه بود، سنخل حکم باید مفهوم میداشته که از بین بره. بله. خب و هینا اذن لا یفرض انه کان الا اذا کان متیقنا. آقا انه کان معنا نداره مگر اینکه یقین داشته باشه. حالا یقین رو بعدن میگم، حالا یقین یا خود یقین یا ظن معتبر، وگرنه اگه یقین یا ظن معتبر نبود که دیگه اسمش انه کان نبود، که پس نبوده اصلا اینطور. و اما ثانی و هو شک لاحق، شک لاحق از کجا میفهمیم؟ فیفهم من کلمت الابقاء، میگه باقی بگذارش، انگار خودش باقی نیست، شارع داره باقی میگذاره این رو. الذی معناه الابقاء حکما، قبلا هم گفتیم ابقاء حکمی، و تنزیلا و تعبدا، پس من در مقام جدید یقین جدید یا سن معتبر جدید ندارم، اگه داشتم که دیگه نیازی به ابقاء نداشتم، این ابقاء ابقاء حکمیه، نمیخواد بگه واقعا حکمش همون قبلی است، پس من در حالت جدید شک دارم. ولا یکون الحکم تعبدی یا تنزیلی، حکم تعبدی تنزیلی، این حکمی که به ید شارع داره ثابت میشه، مال خود موضوع نیست، به قید دیگری داره برای موضوع ثابت میشه که همون قید شکه، الا این ثابت نمیشه الا فی مورد مفروض فیه شک، مگر در موردی که شک درش مفروض باشه. فی الواقع الحقیقی، یعنی شک دارم در واقع حقیقی. بل ما عدم شک فی البقا لا معنا لفرض الابقا، اگه من در حالت جدید شک ندارم، خواهم حالت قبلی هم پس دارم دیگه، دیگه معنی نداره که من ابقا کنم، که اصلا باقی خودش دیگه نیازی به ابقا از جانب شارع نداره. و انما یکون اون ابقا بقاء للحکم، و انما یکون این در واقع این خدمت شما که عرض کنم، در واقع این حکمی که الان این شی داره بقاء للحکم سابق، حکم سابق با آقا الان شما شک دارید که خون نجسه، ابقاء میکنید هر بار که دستون خون بیاد بعد طاهرش کنید؟ نه، میدونی اصلا شک نکردی که، شک نکردی. اما اگه این دست تو یه بار شستی بعد شک داری که نجس شد یا نه، ابقاء داری میکنی که خود طهارت شما استثناء میکنه. و یکون ایضا عملا بالحاضر لا به ما کان، اگر قرار بود که تو یقین جدید داشته باشی عمل به حاضر داری میکنی، عمل به یقین الانت نه یقین ما کانه. پس آقای مظفر میفرماد هم دو رکن اساسی استثناء، یعنی هم رکن یقین سابق هم شک لاحق در این بفرمایید مطلب وجود داره. صلوات بفرستید.